حالا که اپیزود ندادم هفته پیش بهتون عقل میدم که فکر کنید این صحبتی که الان میکنم به خاطر اینه که خب نتیجه بازی ایران و سوریه رو همه میدونیم، کیفیت بازی رو، و همه میدونن چقدر تیم ملی پر انتقاد بوده و کارش نباید جلوی سوریه گره میخورد. ولی خب الان نزدیکای خودم میتونم بهتون بگم که من به همه میگفتم ما جونمون در میاد تا سوریه رو ببریم، ولی واقعا خودمم هرگز فکر نمی کردم کار به پنالتی بکشه و اما اگرهای عجیب قریب و اصلا صحنه های آخر بازی رو ببینید، اشکایی که انگار مثلا فینال رو بردیم. یه روزنامه امروز که پنجشنبه باشه، روزنامه شوت بود، تیت زده بود به شیرینی حماسه ملبورن. به نام خداوند بخشنده بخشاینده، سلام، وقتتون بخیر. یه چند نفر میگفتن چرا اول این اپیزودا نمیگی به نام خداوند بخشنده بخشاینده که تو برنامه همیشه میگم. خب اینم از این، ولی به هر حال نشد من هفته پیش اپیزود بدم، کار شخصی، در تهران نبودم آخر هفته که بتونم جمع‌بندی کنم مرحله گروهی رو، ولی خب گفتم یالا بذارم مرحله کشتم تموم بشه. الانم که صبح پنجشنبه است، ظهر پنجشنبه است در واقع، هوا برفیه، خیلی منظره خوبی رو من میبینم، کاش شما هم میدیدید اینجا. نمیدونم، حالا شاید صدا هم امروز داره زیاد نویز باشه به خاطر اینکه لبه پنجرم، واقعا فضای عجیبیه. ولی بذارید برسیم به کار خودمون. تیم ملی واقعا نمیدونم، مردیم تا بردیم، از این تیترا باید بگیم دیگه. امروز میگم بعضی زده بودن به شیرینی حماسه ملبورن و اصلا تصاویر میره نگاه میکنی انگار ژاپن رو بردیم. من ژاپن رو تو یک چهارم ببریم من عقل میدم اینجوری گریه کنم، ولی خب انقدر ماجرا بد شد و خیلی، یعنی اگه واقعا مقابل سوریه هضم شدیم، من نمیدونم آقای قلعه‌نویی میخواست چی بگه. به هر حال میدونم ما اگه موقعیتمون رو گل میکردیم به قول آقای قلعه‌نویی مثلا 4-5 تا میزدیم، ولی نکته اینه که خب ما هر بار تو این سالا با سوریه بازی کردیم 3-4 تا موقعیت گل داشتیم. مگه قرار جلوی سوریه موقعیت گل نداشته باشیم؟ و مگه قرار همه موقعیت های گل ما بره تو گل؟ با ژاپن و کره که بازی نکردیم، با سوریه از همیشه با سوریه ما چند تا موقعیت گل داشتیم. اون زمانی که علی دایی هم بازی میکرد چند تا موقعیت گل از بین میرفت، یعنی یه چیز طبیعیه. نمیدونم، مثلا شاید فقط بازی ایران کره 96 باشه که همه موقعیت ما گل شد. تو اون بازی هم فکر کنم نیمه اول همه موقعیت ها گل نشد. چیز خیلی عجیبی نیست ما از سوریه چند تا موقعیت بیشتر داشته باشیم، امید گلمون بیشتر باشه. یعنی با این نسلی که داریم خیلی اتفاق عجیبی واقعا نیست که روی این خیلی داره مانور میشه. ما کلا الان یه گل به سوریه زدیم که پنالتی بود. پنالتی هم که قطعا بود، تو شکی نیست، ولی میتونست نباشه. چرا؟ چون مدافع زیاده روی کرد. اگه خطا نمیکرد اتفاق خاصی نمیافتاد. تارمی تو زاویه بدی بود، پشت به دروازه بود، به خاطر همین بود هکتور کوپر خیلی ریخ به هم. اگر اون پنالتی گرفته نمیشد شاید ما اصلا نمیتونستیم به اونا گل بزنیم. میگم چند تا موقعیت جدی داشتیم، دروازه‌بانش خوب بود، فکر کنم رکورد سیو رو داره در مرحله یک هشتم، 9 تا سیو براش ثبت شد. تو بازی دیگه نداشتیم دروازه‌بانی که انقدر سیو داشته باشه، ولی خب از این نقطه‌ای که میگیم 5-6 که شوتای کمجونی بود که هر دروازه‌بانی بود به نظر میگرفت، تا اینکه بگیم حالا از چه می‌دونم سجاف دروازه در آورده. موقعیتای بله داشتیم، اون موقعیت سردار آزمون که خیلی روش مانور میدن که رفت و برگشت رسید به خودش و بعد خورد به مدافع رفت بیرون، موقعیت خوبی بود که اگه گل می‌شد قطعاً آفساید بود، یعنی اون قطعاً آفساید بود، شک نکنید. بگم همون صحنه رو که حالا آفساید نگرفتم و به هر حال رفت تو کورنر، خب کورنر رو زدیم و اون مدافع کچلشون عبدالرحمن ویس بود فکر کنم که سر همین خداداد عزیزی و آقای خیابانی دعواشون شده بود، توپو برگردوند. یکی از دلایلی که فوتموب بهش نمره بالا داده بود این بود که یک گل کلیرنس، یک در واقع مانع شدن از گل خیلی خوبی رو انجام داد. اونجا یه گل خرید برای سوریه، جلوی گل مسلم ما رو گرفت. خیلی ها تو اون صحنه به اشتباه فکر میکردن که داور که نگه داشت اعتراض بازیکنو و داشت گوشش رو نشون داد که دارم با وی آر باش ارتباط برقرار میکنن به خاطر اینه که توپ از خط رد شده یا نه، یعنی گزارشگر داشت همینو میگفت، در حالی که خب اصلا این ماجرا که با مچ ساعت مچی یعنی حل میشه، ماجراش وی آر نیستش که، اصلا ماجرا وی آر نبود، ماجرای پنالتی بود، یعنی اعتراض داشتن بازیکن ما که روی طارمی فکر میکنم که اونجا خودش انداخت پنالتی شده که دایو زد، واقعا بازیکن ما دایو زد و خب وی آر هم توش مشخص بود که خطا نیستش، یعنی واقعا دایو کاملا اونجا دایو زد، ماجرای شلوغ کاری اون کورنره این بود. ولی خب من قبول دارم ما قطعا تیم بهتری بودیم تا قبل از اینکه گل بخوریم، خب موقعیت همون گل میشد دو هیچ میافتادیم جلو در هر حال، ولی چیزی که الان باید در موردش صحبت بکنیم اینه که کار گره خورد، خطای پنالتی که قطعا یکی از مسببانش بیرانونده، یعنی بیرانوند نباید به نظرم اونجا پنالتی میداد، روزبه چشمی خب آفساید پر کرده بود، روزبه چشمی سر جاش نبود، حالا بهش میرسیم قطعا تقصیر اونم هست، ولی حالا بیرانوند کسی در موردش خیلی صحبت نمیکنه چون او به هر حال در لحظات نفسگیر ضربات پنالتی ها یه پنالتی گرفت و باعث شد ما بریم مرحله بعد، ولی این پنالتی وسط بازی تقصیر خود بیرو بود، دفاع ما خوب نبود تو اون بازی، قرارم نیست خوب باشه دیگه وقتی روز به چشمی بازی کنه. جالبه آقای قلعه‌نویی به عنوان یکی از منتقدین سرسخت کیروش این کار اشتباه کیروشو که حتی طرفدار خود کیروش گردن نمیگیرن، یعنی بازی دادن چشمی تو خط دفاع رو انجام داد و انگار اینجا که میرسه با کیروش فرقی نداره، به هر روز به برای اونجا ساخته نشده، بارها نوشته شده در موردش گفته شده جلو آفک دفاعی حتما بهتر بازی میکنه، رو پنالتی که ما دادیم آفساید پر کرد سر جاش نبود و تیم به زحمت افتاد دیگه، یا رامین رضاییان تو دفاع خب اصلا خوب نیست، جا میمونه پشتش خالیه، وسط همونجا ما ضربه خوردیم سر کارت دوم طارمی و دفاع از اونجا اذیت میشه دیگه، یعنی بودن صادق محرمی خوبیش میگم بود که تو دفاع وضعیت بهتری داریم، شاید تو بازی با ژاپن مثلا مدافع راستی که بمونه تو زمین بهتر باشه، علیرضا جهانبخش که تو این بازی بیشتر میومد داخل به خاطر اینکه رامین رضاییان بذاره فرار بکنه، من به نظر خوب نبود، حالا خیلی میگه نیمه اولش خوب بود ولی بس اکثر بازی ملیش دیگه خیلی خوب نبود، چند بار میتونست پاسای بهتری بده به خود رامین، به خصوص شوت میزد شوتای کمجونی بود، خب عوضم شد تعویضم شد در وسطای بازی، سردار این بار روز اوجش نبود، حالا یادمون نره همین تیم و همین بازیکنان تو بازی با امارات روز خوبشون بود، خیلی سر فرم بودن، ولی تو بازی با سوریه نه، و به خاطر همینه که تو چند اپیزود قبلی هم گفتم مشکلات درون تیمی ما شاید واقعا رو روحیه بازیکنان تأثیر میذاره، حالا همه میگن دامن نزنید و فلان، ولی خب مگه میشه یه دفعه انقدر بازیکنان متفاوت بشن؟ حالا برسیم به طارمی که نبودش تو بازی با ژاپن میتونه تاثیرگذار باشه از چند جهت، از نظر فنی بهترین بازیکن ماست یا یکی از بهترین بازیکنای ماست، رو فرم هم بود، بهترین گلزن ما تو این جام هم بود، بعد تو بخش گلسازی خوب بود، از نظر روحی چقدر برای به هر حال تیم رقیبم مهمه که طارمی باشه یا نه، یک وزنه‌ایه و همه اینا نشون میده که ما شنبه از نداشتنش ضربه میخوریم، شاید حتی مهمتر از چیزایی که گفتم اینه که الان طارمی بزرگ تیمه چه بخوایم چه نخوایم و تیم رو کاکل اون میگن میچرخه، اونایی که به تیم نزدیکن اینو میگن، گروه خودشو داره، قدیمی‌ها نمیدونم گنگشن از این حرفا دیگه، همش تو فوتبال ما بوده، چیز عجیبی نیست، زمان کاپیتانی جواد نکونام یا علی دایی هم این ماجراها بوده، به هر طارمی از نظر روحی روی بازیکن‌ها تسلط داره و نفوذ، نبودش قطعا به چشم میاد، ولی خب حالا میرسیم به پیش بازی تور بازی با ژاپن، شاید اصلا تقدیر متفاوت بشه. در مورد تیم ملی که پاسای ارزی زیادی میده، برنامه هجومی عجیب غریبی نداره، خیلی وقتا بازیکن‌ها خلاقیتشونه که کمک میکنه به تیم، باید بگیم که خب این همیشه جواب نمیده، شاید همیشه قادی روز خوبش نباشه که بیاد گره بازی رو باز کنه، مثل بازی با هنگ کنگ که روی ذکاوت و توانایی قائدی ما بردیم. بحث تعویضان مهمه، امیر قلعه‌نویی چند تا حسن براش در نظر میگرفتن همه در کنار قطعا معایبی که داره، و یکیش این بود که میگفتن خب میاد رخکن رو جمع میکنه، یکی هم میگفتن کوچ خوبیه در نهایت. در مورد دومی که تو بازی آخر تعویضای خوبی نکرد، چرا سامان قدوس رو برد بیرون؟ مشخص بود تعویض امید به جای سامان از قبل تو ذهنشون بود، یعنی قبل که پنالتی گرفته بشه میخواستن این کار انجام بدن. پنالتی گرفته شد عوض نکردن این سناریوی که ایران داشت از برد میومد به مساوی، و تعویض جوری بود که انگار تعویض تدافعی بود و حتی نذاشتن پنالتی زده بشه، یا نه شاید اصلا زده نمیشد. یعنی میدونید واقعا این تعویض، همین که چرا سامان رو برد بیرون و همین که چرا اون لحظه صبر نکرد، یعنی میدونید این استراتژیش چی بود؟ برای برد بود، برای مساوی بود. به هر حال تعویضا تعویضای خوبی نبود. در مورد اولی که بحث کنترل ستاره ها باشه، خب غیر از این که میگم حالا ستاره ها و رخکن هنوز سرکشن، مصاحبه های خود قلعه‌نویی هم خیلی عجیبه. شما بعد بازی که هنوز ما هضم نشدیم میای میگی سه تا بازیکن ما خوب نبودن، هرگز نمیگی من مشکل داشتم، ارنج من، تاکتیک من، چون بالاخره بردن با آژان کشی مقابل سوریه نتیجه خوبی نیست دیگه، یه جای کار میلنگه و شما میریزی رو بازیکن ها. این اصلا حرفه‌ای نیست، حتی اگه تقصیر بازیکن ها باشه، یعنی این خودش حاشیه سازه، این خودش نشون میده توی تیم مشکلاتی هست تو رخکن. من این اواخر غیر از مورینیو که همیشه تقصیرها رو مینداخت گردن بازیکن‌ها، و اونم بیشتر رو فشار بود مدیریت که آقا من بازیکن خوب ندارم، برید برام بخرید، هزینه کنید، ولی بقیه مربی‌ها همیشه برعکسن، یعنی خودشون هم میدونن مشکلی از اونا نبوده، میان میگن مشکل از ما بوده، فروتنی دارن و میخوان فشار رو از رو بازیکنشون بردارن، سه روز دیگه این بازیکن‌ها میخوان برات بازی بکنن. عقل و منطق به نظر من اینو میگه، ولی خب آقای قلعه‌نویی فشار رو گذاشت روی بازیکن‌ها و این کار از مربی با تجربه‌ای مثل قلعه‌نویی بعیده، حالا اگر جوون بود میگفتیم کم تجربگی کرده. مصاحبه‌های چند وقت اخیرش هم که همش در مورد سال 2007 و نمیدونم در حق من ظلم شد و من باخت نداشتم، منو محاکمه کردن و خب مثلا چون تو بازی 2007 مقابل کره تو پنالتی ها باخت، توی 90 دقیقه نباخت، میگه من نباید مثلا اینقدر انتقاد میشد بهم. الانم داشت اینجوری میشد، یعنی الان ما به سوریه تو پنالتی ها میباختیم میتونست بگه من نباختم، ولی خب این فقط برای خودش میتونست بگه، مقابل سوریه که شما نباید مساوی بکنی. نمیدونم، یعنی به نظرم قلعه‌نویی خودش مصاحبه نکنه نصف مشکلات تیم شاید حل بشه. و جالبه میگه رسانه‌ها دارن برای من حاشیه میسازن، به نظرم خودش داره برای تیمش حاشیه میسازه. اینا چیزای عجیبی است که در مورد تیم ملی ما داریم میبینیم. نمیدونم، حالا شاید دارم بدبینانه نگاه میکنم، ولی شاید داره از الانم آماده میکنه همه رو برای حذف احتمالی مقابل ژاپن، که بگه خب اولا که ما وقت نداشتیم ریکاوری کنیم، که قطعا اینو میگه، حالا خیلی هم حرف بیراهی نیست، بالاخره وقت ندارن. توجیه خوبی میتونه باشه، یعنی داره از الان منظرم آماده میکنه ذهن رو به من که میخوان ظلم بکنن، یه گروه که علیه منن، بازیکنام که برام بازی نکردن، وقت ریکاوری هم نداشتیم. اینا چیزایی که ممکنه ما شنبه عصر بعد از بازی با ژاپن بشنویم. در مورد طارمی، اینو تو اینستاگرامم هم نوشتم، اینجا هم میگم، طارمی بارها و بارها و بارها دایو زده و پنالتی گرفته برای پرسپولیس، برای ریو و برای پورتو، برای تیم ملی، و هواداره این تیما که توش بازی میکرده حال میکنن با این کارش و بقیه بهش نمیدونم لعن و نفرین میفرستن. استاد این کاره دیگه، ولی کارش درست نیست. حالا هرچی هم هر کی بخواد بگه، به من خیلی اعتراض میکنم، میگن چرا اینو میگی، حرفه‌ای فوتبال همینه، داور میخواست بفهمه، حالا که دیگه اصلا وار هست، وی آر هست، باید میفهمیدن. ولی خب ما که میفهمیم این یه فریبه. من نمیدونم چرا یکی توی کار منفی خوبه تو جامعه ما ارج قرب داره. طارمی خیلی بازیکن خوبیه ها، من به نظرم خیلی بهتر از اینی که بهش بگیم تو نسل خودش فقط بهترینه. حالا تاریخ قضاوت میکنه، در آینده نظر فوتبالی به نظرم طارمی خیلی جاش بالاست، یعنی الان هم نظرم واقعا اینه، صریح بخوام بگم واقعا یکی از بهترین های تاریخ ما خواهد بود. و میگم الان به خاطر حاشیه‌اش، به خاطر مسائل بیرونی فوتبال، به خاطر همین کارهایی که میکنه، شاید خیلی این نظر نداشته باشه، ولی 20 سال بعد میفهمیم که طارمی خیلی بازیکن خوبی بوده. این نظر منه در موردش. ولی دایو زدن و فریب دادن کار درستی نیست، هر کسی میخواد انجام بده در هیچ حرفه‌ای. من خودم واقعا به معنای واقعی دوست دارم فیفا قوانینی رو تنظیم کنه که کسی که میخواد داور رو فریب بده کارت زرد نگیره، اخراج بشه. یعنی این داره به نظرم نظم بازی رو می‌ریزه به هم. حالا من اصلا از اونایی نیستم که پیروزی به هر قیمتی رو براش ارزش قائل باشم. بعضی میگن ما فقط ببریم، من روحیم اینه که ببرم تو زندگی. من اینجوری نیستم، یعنی نه تو زندگی، نه تو فوتبال، نه تو هیچ چیز دیگه ای. ولی خب متاسفانه بخش بزرگی از جامعه ما این پیروزی به هر قیمتی رو، با هر نیرنگی رو، با هر فریبی رو زرنگی میدونن. این که مثلا یکی توی چه میدونم ترافیک بیاد میزنه تو صف و خیلی از اطرافیانش میگن بابا این چقدر زرنگه، با این اصلا تو صف اومد مثلا این کارو کرد. خیلی جاهای دیگه میتونم بهتون بگم که زرنگی در واقع یک چیز منفی رو ما بهش میگیم. زرنگی که این تو فرهنگ ما هم هست، خیلی جا اصلا کلمه زرنگی به این معنا رو ندارن و من خب ولی اینجوری به این ماجرا فکر نمی کنم و کار طارمی هم به نظرم باهاش فرقی نداره. بله استاد پنالتی گرفتنه، مثل کسی که خیلی خوب شناسنامه رو جعل میکنه و نمیشه فهمید، منتها بالاخره نمیشه بهش بگی چه کار خوبی داری میکنی دیگه، کار بدی داری میکنه. توی پرتغال که میدونیم به خونش تشنن هوادار اسپورتینگ و اینا، به نظر منم کارش با روح فوتبال سازگار نیست. میدونم خیلی نظرشون متفاوته، همین الان من به نظرشون احترام میذارم، امیدوارم اونا هم به نظر من احترام بذارن. به هر حال حالا دارم اینا رو میگم که بگم طارمی باید یه جایی با این حقیقت روبرو میشد و بعد جایی روبرو شد. کارت زرد اولش رو به خاطر تمارز گرفت، داور گولشو نخورد و بازی با ژاپن رو از دست داد. بالاخره سرنوشت جاهایی هم نمیذاره تو همیشه ببری، شاید به تلخی، شاید حتی به دور از انصاف. بعضیا میگن حالا خطا بوده، من که نظرم خطا نبود قطعا. بعضی میگن حالا میتونست کارت زرد نده، خیلی وقتا این دایوا رو کارت زرد نمیدن. ولی تو کانتکس مهدی طارمی از بالا که نگاه میکنیم کار داور درست بود. اگه مهاجم دیگه ای بود شاید خود داورم کارت نمیداد، ولی قطعا داورم از قبل میدونه با چه بازیکنی سر و کار داره، یعنی قطعا فوتبالا رو دیده، قطعا بهش داور دیگه میگن که آقا این میاد میخواد تو رو فریب بده و خب یه آدم نمیخواد فریب بخوره، یعنی یه ذهنیتی دارم به خاطر کاری که قبلا طارمی کرده. تو همین بازی هم میگم قبلش یه دایو دیگه هم زد، یعنی تو اون قضیه کورنر هم دایو زده بود و خب اینا رو هم دیگه جمع میشه و چوبش رو خورد. کارت دومش هم که خیلی‌ها میگن اگر مثلا انجام نمیداد، این تکل رو نمیداد ما گل می‌خوردیم، به نظر من موقعیت خیلی خوبی میشد برای سوری‌ها، ولی اینکه بگیم حتما گل میشد نه. به نظرم خود طارمی منو نگاه کنه میگه کاش خطا نکرده بودم، چون حالا بعد میرفت جلو بعد پاس میداد، هزار تا اتفاق ممکن بود بیفته، به اخراج شاید نمیارزید، دروازه خالی که نبود یا مثلا تک به تک که قرار نبود بشه، ده ها حالت ممکن بود پیش بیاد. و به هر اون صحنه قطعا حالا تقصیر به نظر مهدی نیست، رامین اونجا رو خالی کرده بود و بر اساس اون جریان بازی این تکل رو زد. یعنی میگم خودش بیرون زمین شاید بگه نباید میزدن، ولی خیلی غیر منطقی نبود کارش تو اون لحظه دیگه، یعنی تو اون فشار این تصمیمو گرفت. منطقی بخوای بهش نگاه کنی نباید این کارو میکرد، چون معلوم نبود که گل بشه. آره اگه مثلا تک به تک یا دروازه خالی بود من میگفتم یه گل خرید و اخراج شد، قطعا تو این صحنه نمیتونیم به این راحتی اینو بگیم. به هر حال نداریمش تو بازی شنبه و کاش داشتیمش. قلدنوی الان مهمترین سوالش اینه که ما باید چه مدلی، چه سبکی، با چه بازیکنایی بازی کنیم مقابل ژاپن، و این خوب نیست. توی مرحله تو ندونی 11 تا که یا ندونی سبک چیه، اینها خوب نیستش. نمیدونم شاید از قبل چون حس میکردن توی مرحله بازی سختی، حالا اون موقع فکر میکردن با کره دارن، شاید به سبکش واقعا فکر کردن، ما الان نمیدونیم. ولی خود 11 تا رو الان کادر نمیدونه، چون ما بعضی از بازیکنامون خب اجباری نیستن، یا مصدوم شدن یا محروم، بعضیا خوب نبودن تو تورنمنت و بعضی هم که حالا به قول قلعه‌نویی بزرگی نمی‌کنن. یعنی اینا باعث شده که الان خود آقای قلعه‌نویی هم به نظرم نمی‌دونه می‌خواد چه 11 تایی رو بفرسته جلوی ژاپن. اینم یه نکته منفی هستش که تیم ما داره. من فکر می‌کنم تو دفاع تو بازی با ژاپن که اصلا خب چشمی نخواهد بازی کنه، رامین رضاییان اگه بخواد بازی کنه باید خیلی کمتر نفوذ کنه، چون اون گوشه‌ها ژاپنی‌ها خیلی خوبن. حدسم اینه یا ترجیح همینه سامان قدوس بره جای طارمی بازی کنه، چون ما داشتیم 4-2-3-1 بازی میکردیم و مهدی نفر پشت مهاجم بود که اتفاقا شاید پست تخصصی سامان باشه تا خود مهدی، یعنی مثلا آزمون جلو باشه و سامان قدوس حالا به همراه جهانبخش قائدی سه نفر پشتی، نمیدونم حالا شاید مثلا گلی زدن بازی بکنه اونجا، ولی به هر حال دو تا هافک دفاعی بعد داشته باشیم جز سامان قدوس، احتمالاً یکیش امید ابراهیمیه. حالا بازم تو اون پست دوتا هافک دفاعی دبل پیوت ما مشکلات زیاده، یعنی ما هنوز زوج مناسبمون رو پیدا نکردیم، بعضا تداخل داره کارشون، بعضا به هم دیگه نمیخورن، مکمل خوبی نیستن. شاید جای خالی احمد نوراللهی داره حس میشه، خیلی نواخر روی فرم بود، اگه بود شاید واقعا یه ذره وضعیت اونجا بهتر میشد. بازی سختیه به هر حال، بازی با ژاپن یکی از سخت‌ترینا، به خصوص اگر ما گل اولو بخوریم بعید نیست بشه مثل 4 سال پیش. چون مجبوریم بکشیم جلو و ژاپن تو ضد حمله خیلی خوبه. تو این جام ما هنوز ضد حمله ازشون ندیدیم چون تو آسیا همه دارن جلوشون بسته بازی میکنن. ولی خب ما اگه ازشون عقب بیافتیم که قرار نیست دیگه بسته بازی بکنیم و اون موقع تنبیه میشیم. من از اول این پادکست گفتم که ژاپن شانس بیشتری از ما داره. هنوزم میگم، مخصوصا حالا که تارمیو نداریم، تاکتیکامون خیلی به دل نمیشینه. ولی اینجوری هم نیست که بگیم حتما میبازیم. حالا دیگه اتفاقات بازی شاید به کمک ما بیاد دیگه. شاید همین نبودن تارمی باعث ژاپنیا نتونن درست ما رو تحلیل کنن. روی اتفاقات و سرنوشت شانس داریم مثل هر تیم دیگه‌ای. قطعا هنوز مهاجمای با کیفیتی داریم، یعنی بدون سلاح نیستیم اونجا. بالاخره سردار اگه روز خوبش باشه میتونه کمک کنه. خود قائدی نشون داده که این جام میتونه کمک کنه به ما. تو بخش تهاجمی هنوزم خوبیم، ولی تو دفاع نه. و روی اتفاقات به نظرم مثلا چه میدونم یه سانت خوب از رامین و یه ضربه سر روی کورنر میتونیم گل بزنیم و بعد دفاع کنیم دیگه. یعنی اینجوری نیست که بگیم هیچ شانسی نداریم. من اصلا موافق نیستم تو هیچ بازی کسی اینو بگه. شانسمون خیلی کمتره، دفاعمون خوب نیست. شاید نمیدونم بیرامند مثلا تو این بازی ستاره بشه. ببینیم چی میشه دیگه. یه بازی بسیار بسیار سخته که دست بالا رو روی کاغذ تا احتمال خیلی خیلی زیاد ژاپن داره. به نظرم ژاپن های بهتر و بهتر میشه توی این جام. یادمون نره ژاپن با 11 گل زده تا اینجا بهترین تیم تهاجمی جامه. برسیم به بازیای دیگه. اول بگم خب من نشد از دور سوم، یعنی بعد دور سوم اپیزود بدم. خب در مورد دور سوم چیزی که الان توی ذهنم و دوستم صحبت کنم در موردش این بحث روز آخر گروه کره است. یادتون باشه من تو اپیزود آخر گفتم که ترجیح و در واقع منطق اینه که ما هم نیفتیم تو سمت ژاپن. این دروغ محضه که میگم باید همه رو ببری و قهرمان شی. خب ما میتونستیم نبریم همه رو دیگه، یعنی بالاخره ما اصلا همه رو قرار نیست الان ببریم. ما الان قرار نیست عربستان رو ببریم چون عربستان حذف شد. با این تیمای این بره جدول بعد بازی کنیم، با تیمای اون بره جدول که فقط با یکیشون بازی میکنیم بهتر بود با ژاپن نمیافتاد. من این نظر من بود و در مورد کره که خب نیافتاد و منطقی هم بود نیافته. منتها اگه بازی کره رو دیده باشین، بازی با مالزی، موقعی که 2-1 کره عقب بود، خب منم نظرم این بود که اینا دارن میبازن، ولی واقعا داشتن حمله میکردن، یعنی دوست داشتن گل بزنن و بعد گل تساوی که زدن باز حمله کردن، بعد پنالتی رو میتونستن نزنن. یعنی اصلا حسه این نبود که دارن کمکاری میکنن. میتونستن بازی رو اداره کنن دیگه، میتونستن بعد از مساوی مثلا بازی رو اداره کنن موقعی که 2-2 شده دارم میگم. ولی گل سوم رو هم زدن. من اصلا به نظرم کره از قصد این کارو نکرد. اگه واقعا از قصد کرده و ما نفهمیدیم که دمش گرم. ولی اگه بازی رو ندیده باشه، منم خودم بازی رو ندیده بودم، میگفتم حتما این سسه یه موردی داره. بستگی داره شما بازی رو دیده باشین یا نه. و من اصلا وقتی داشت حمله میکرد کره میگفتم چقدر دیوونن آقا، خب شما دیگه افتادی عقب، دیگه حمله نکن. چرا میخوای حمله کنی بخوری به ژاپن؟ چه منطقی پشت این میتونه باشه که شما مرحله بعدی بری و با ژاپن بخوری؟ ولی به هر نتایج حالا اردن که از اون قطعا باخت، تیم دومش فرستاد، کاملا منطقی از نظر من صعود کردی، اصلا نمیخوای خسته شی، نمیخوام به ژاپن بخوری، خب چه کاریه. و اومدم بالا از اون گروه. خب هم حالا کره و هم اردن رسیدن به جمع هشتیم. بحرین هم که خب به ژاپن باخت. از گروه ما فقط ما اومدیم به جمع هشتیم، یعنی امارات و فلسطین تو هم مرحله حذف شدن تو مرحله 1/8. امارات که به تاجیکستان باخت و تیم فلسطین هم به قطر باخت. این نشون میده برعکس چیزی که میگفتن گروه ما قویه، نمیدونم مربیامون، نه، ما تیمایی که از گروه ما اومدن خیلی زود حذف شدن. مقابل تاجیکستان هم حذف شدن. ولی اونور به هر کره اومد با عربستان رو بازی فوق‌العاده‌ای هم کره انجام نداد، ولی تونستن تو پنالتی‌ها ببرن. چند دقیقه آخر هفته کره خیلی خوب بود، بعد به گل میرسید واقعا و رسید. ولی تا قبل از اون نه، تا دقیقه مثلا 80 عربستان تیم بهتری بود. تو نیمه اول دو بار پشت سر هم تیرک زد، تو نیمه دوم مانچینی ردیف آورد که اون گل رو خیلی سریع زد و یکی دو تا موقعیت خوب دیگه داشت، مهاجم خوبی بود. کره هم بگیم تو این بازی که مینجاش خیلی خوب بود، 7 تا اینترسپشن داشت، 7 بار قطع توپ داشت که تو یه بازی تو این جام هیچ کس دیگه نتونسته بود تو یه بازی این آمارو داشته باشه. یعنی یکی از دلایل موفقیت کره مقابل عربستان که مینجای بود که از اول گفتیم کره غیر از ستاره هجومی ستاره هم تو خط دفاعش داره. منتها به هر حال یکی از خبرای بزرگ 1/8 این بود که عربستان حذف شد. عربستان که گرون‌ترین مربی جامو داشت، این همه هزینه کرده تو لیگش، حذف شد. از اولم کارشناسا میگفتن، من خودمم توی این اپیزودها میگفتم که عربستان تیم خوبی نیست و خب فقط بدشانسی که آوردن این بود که این مرحله خوردن به کره، یعنی میتونستم برم بالاتر. اگر اون گروه ژاپن به عراق نباخته بود که بعد حالا کره اینا بیاد این برای اینها، خب اینا مثلا نیمه نهایی به ژاپن میباختن، شاید میتونستم واقعا تو جمع 4 تا بیام و بعد به ژاپن ببازم. خب از اون ور عراق رفت اون ور، اصلا عراق هم خودش حذف شد و ژاپن هم که افتاد این ور و کره افتاد به اینا تو این مرحله. اینا مثلا اگه تیم دیگه ای بود، گرچه من به نظرم اردن هم اگه به اونا بازی میکرد میتونست ببرتشون، ولی خب کره قطعا از اردن هم بهتر بود. و میخوام بگم که یه ذره قرعه مهم نیست، خیلی هم مهمه دیگه، برای اگه با کره نمیخوردن شاید میومدن یه مرحله بالاتر. و من در مورد مانچینی به نظرم از اول این خرید خرید خوبی نبود، چون واقعا مانچینی هیچ وقت مربی صاحب سبک و فلسفه ای نبوده، هیچ وقت توی تیم باعث نشده از نظر فنی اون تیم خیلی پیشرفت عجیب غریبی کنه. بگیم دوره مانچینی مثلا در سیتی، دوره شاید به افتخاراتش برسیم، از نظر سبک بازی نه، از نظر کسی که جام براش مهمه میگن خیلی انتخاب خوبی بود، رفته کسی رو عربستان آورده که 2 سال پیش جام ملت‌های اروپا رو برده، حالا این آدم نمیتونه جام ملت‌های آسیا رو ببره؟ ولی اینجوری نیست فوتبال، و اصلا قهرمانی ایتالیا تو یورو به خاطر مانچینی نبود، دلایل مختلفی داشت، یکیش هم قطعا خب کادر. ولی خب اصلا ایتالیایی وار قهرمان شد، شاید یه جایی شانس اومد کمکش. من به هر حال از اول مطمئن بودم که با این نسل عربستان مانچینی به جایی نمیرسه. نمیخوام بگم حالا مربی دیگه‌ای بود به جای خاصی میرسن، پتانسیل این نسل عربستان نیستش که بیاد حالا مثلا کره و ژاپن ببره. شانسشون بد بود که توی مرحله به کره خوردن، وگرنه شاید حتی به جمع 4 تیم میومدن، بعد اون موقع میگفتیم تیمشون تیم بعدی هم نبوده. جالب‌ترین بازی 1/8 قطعاً بازی عراق و اردن بود که از قبل می‌دونستیم اردن تیم خوبیه، از قبل از همون هفته اول مشخص شد که واقعا اردن تو حمله برنامه داره و بسیار ارگانایز حمله میکنه. بازی با عراق هم که خب حسابی دراماتیک شد، 2 بار کامبک دیدیم، عراق افتاد عقب، بعد اومدن 2-1 شدن و دور اردن 3-2 کرد. ماجرای فغانی رو که دیگه همه میدونن. اول بگم که فکر میکنم هنوز کسی نمیدونه که ایمن حسین یا آیمن حسین، نمیدونم تلفظش، فکرم آیمن نیست میگن، حالا هرچی، حسین برای چی اخراج شد؟ نمیگم حقش نیست، برای چه دلیلی، مثلا منظورم این نیست که نباید اخراج میشد، منظورم که دقیقاً برای چی اخراج شد. هر کسی یه چیزی میگه، یکی میگه که خیلی وقت رو تلف کرد، یکی میگه نه با دستش حرکت تو اینا میز انجام داد، یکی میگه وار به فقانی گفت که نمیدونم، بعید میدونم اینو، یکی میگه نمیدونم برادر فقانی شهید شده خواسته انتقام بگیره. من اصلا این حرفو دیگه نمیفهمم، اصلا مگه انتقامه؟ یعنی خیلی روشن انتقام 8 سال جنگو گرفت، یعنی انقدر شما دورید از فضای جنگ که فکر میکنید با حزب عراق الان اونایی که مثلا تو جنگ آواره شدن و شهید دادن آروم شدن. بعد مگه این تیم عراق الان مسبب اون ماجراها بوده؟ مثلا اینا هم خودشون تو جنگ کشته دادن و احتمالاً خانواده‌هاشون هم پاشیده. به هر حال با یه سود نمیشه انتقام یه جنگ 8 ساله رو گرفت. و اصلا من جایی ندیدم برادر فغانی شهید شده باشه، بعد گفتن عراقی‌ها از قبل نامه زده بودن که این چون برادر شهید شده میخواد بدون ما، اصلا اینم من ندیدم. به هر حال سوت سختگیرانه و تاثیرگذاری بود، شاید اشتباه نبوده، من فکر کنم وقتو خیلی تلف کرد، ولی کافی فکر کنید اتفاق برای ما میافتاد، یعنی همین فقط فکر کنید اتفاق برای تیم ملی ما میافتاد، همین حمله و فوشی که به فقاره شد و اعتماد تو کشور خودمون خیلی علیه اون داور بخت برگشته انجام میدادن. حالا در مورد این بازی و فقاری صحبت زیادی شده، بعضی به یه ویدیو اشاره می‌کنم، میگن واقعا توهین کرده. من میخوام اینجا یه چیزی بگم که شاید براتون جالب باشه اگه اینستاگرام منو نخونده باشید، من نداشته باشید، چون اینو اونجا هم گفتم، اونم ماجرای شادی اردنیاست که نشسته بودن و دست جمعی داشتن یه چیزی رو میخوردن و بعد ایمن حسین هم همین کارو کرد، نشست دوباره رو زمین و یه چیزی رو داشت میخورد. و این چی بود؟ چی داشتن میخوردن؟ این در واقع منصف بود، غذای ملی اردنیا، خوشمزه هم به نظر میرسه، گوشت بره یا گوشت گوسفند و با لبن جمید، یعنی با شیر جامد یا به قول خودمون کشک دیگه میپزن. برنج داره، حالا یه غذایی که توی ظرف بزرگ حتما باید کشیده بشه و با دست خورده شه، یعنی سنتشون اینجوریه. و چرا کشیده شد به این بازی؟ ماجرا به قبلش برمیگشت. عربا کلن عادت دارن برای تمسخر هم دیگه با نام غذای اون کشور هم دیگه رو مسخره میکنن. مثلا به لبنانی ها میگن فلافل فروش، چون من به عراقی ها میگن دلمه ای تو، چون دلمه عراق معروفه. و خب اردن هم با این منصفش و مدل خوردنش مسخره میکنن. قبل از بازی اردن عراق، عراقی‌ها خیلی شاکی بودن از اردنیا که شما رفتین از قصد باختین که بخورید به ما، مثلا ما مگه ضعیفیم، چرا نمیخواستید بخورید به ژاپن؟ ما که ژاپن رو برده بودیم، شما حاضر بودید با ژاپن بازی نکنید، با ما که ژاپن رو بردیم بازی کنید. بهشون مثلا یه سه توهین دست داده بود که مثلا ضعیف فرض شدن توسط اردنی‌ها و شعار میدادن توی حال فضای مجازی توی همون خیابونای دوحه، واحد اتنین المنصف را یحوین. حالا اگه من درست بگم عربیشو، معنیش اینه یک دو کجا میری المنصف. مثلا داشتم به اردنی میگفتم حالا بودی، حالا کجا میری برادر. و به خاطر همین بود که وقتی اردنی ها از عراق پیش افتادن، دست جمعی نشستن رو زمین و ادای غذا خوردن در آوردن. داشتن به تماشاگر عراقی میگفتن که هم میخوان برن جلو، هم میخوان برن تو مرحله بعدی و هم میخوان بشینن منصفشون هم بخورن. بعد وقتی ایمن حسین گل زد و عراق برگردون، اون دوباره با دست غذا خورد. احتمالا منظورش این بود که مثلا اردن رو دارن مثل منصف قورت میدم و حذفشون میکنم. این میگم یه ریشه کوریخونی شدید داشت. حالا جالب، این منصف از ابتدا یه وجهه فراتر از یه طعام معمولی داشته، چون گوشتش رو توی مال شیر میپختن یا بعد شد شیر جامد. تو 3200 سال پیش این نشانه های سیاسی داشته. میگن اون موقع بر کشور اردن، که اسمش اردن نبوده، تو این منطقه‌ای که الان اردن هست، پادشاهی موآبی بوده. خیلی معروف نیستن برای ما، ولی به هر حال اینا والا چه می‌دونم احتمال نیاکان اردنیا باشن یا نه، بعضی میگن چه می‌دونم از قوم لوتن، کاری ندارم. به هر حال اینجا یک پادشاهی بوده که اینا خب جنگ داشتن با بنی اسرائیلی ها، که خب بنی اسرائیل هم حالا تو سرزمین‌های اشغالی فلسطین این روزها هست. اینا کنار هم بودن دیگه، مثل الان نسبتاً که مثلا اردن و اسرائیل کنار همن. و خب اسرائیلی ها، بنی اسرائیل اون موقع حق نداشتن گوشت تو شیر بپزن، تو تورات ممنوع شده بود برای اونا. و بعد موآبی ها میگفتن نه این کارو بکنید، و هر کسی طرفدار موآبی ها بوده، طرفدار حکومت اونا بوده، گوشت تو شیر درست میکرده. و خب این شده بود خودش انگار مثلا یه رفراندومی که شما یا بالاخره با موآبی ها هستی و تو شیر گوشت درست میکنی، یا یهودی هستی و این کار رو انجام نمیدی. و در نهایت اون موآبی ها بنی اسرائیل رو شکست میدن، از این منطقه حکمرانی منطقه رو کلا به دست میگیرن. و این قضا از همون موقع برای اردنی ها تبدیل میشه به نمادی برای پیروزی و موفقیت و شجاعت، و خب هنوزم به نظر ادامه داره. اردنی ها مرحله بعدی باید با تاجیکستان، دیگر تیم شگفتی ساز مسابقات، روبرو بشن. هر کدوم ببره فکر کنم اولین بار میاد جزء 4 تا، چون این مرحله که قطعا تاجیکستان برای اولین بار داره بازی میکنه. من شانس اردن رو بیشتر میدونم. هر دو تیم البته با قلبشون بازی میکنن بدون شک، ولی حس میکنم اردن وضعیت بهتری داره. از اون برم خب کره و استرالیا یکیشون میاد بالا تو نیمه نهایی و مثلا احتمالات با اردن بازی کنه، که من شانس کره رو بیشتر میدونم. البته استرالیا خب قاطعانه ترین پیروزی مرحله یکشتمو داشت، ولی خب مقابل حالا اندونزی بود، تیم سختی استرالیا. گفتیم تو روز بعدشون هم میتونن ببرن، تنومندم این خیلی مهمه، شاید تو ضربات کورنر بتونن بیان به کره گل بزنن، ولی در کل شانس کره بیشتر به نظر میرسه. از سمت ما هم که خب قطر و ازبکستان بازی دارن، قطر هم میزبانه، هم تو حمله خیلی خوب هماهنگه. واقعا تو حمله من دوست دارم قطر رو، سازماندهی شده بازی میکنن. اکرم عفیف هنوز به نظرم بهترین بازیکن جامه. حالا البته ایمن حسین هم واقعا خوب بود، ولی اکرم عفیف اصلا پاس گل میده تو همه بازی‌ها، این تداومه رو داشته، هنوزم داره، هی هم حالا نقشش بیشتر به چشم میاد. بازی خودمون با ژاپن هم که گفتم ژاپن شانس بیشتری داره، موتورش تازه روشن شده. ما خسته تر از اوناییم، 120 دقیقه بازی کردیم، ما ستاره هستیمون رو نداریم، از نظر روحی وضعیتمون خوب نیست. ژاپن اصلا با بحرین حالا خیلی هم به خودش فشار نیورد، یعنی هم 90 دقیقه بازی کرد، هم انرژی کمتری هزینه کرد اون 90 دقیقه. یادتونم نره ما محسن‌ترین تیم جامی، 3 سال به صورت میانگین از ژاپنی ها ما بزرگتریم، یعنی اونا مثلا 26 سالشونه، ما 29 سالمون، و این 3 سال تو ریکاوری خیلی مهمه. یه بحثی هم داشته باشیم در مورد آقای گلی. کلاً 7 تا بازی تا پایان جام مونده، در جریان باشید. برای مدعی‌ها یعنی 3 تا بازی، ما کلاً 4 تا بازی تو یک چهارم داریم، 2 تا تو نیمه نهایی میشه 6 تا و فینال هم 7مین بازی، که خب حالا تیمایی که تو فینال برن بعد 3 تا بازی بکنن. تا اینجا 44 تا بازی انجام شده، 112 گل دیدیم، میانگینش بد نیست، 2.55 گل به ازای هر بازی. آقای گل کیه؟ همین ایمن حسین عراقی. 6 گل زده، خیلی واجب خوبیه. گلاش هم انصافا خیلی داش قشنگ بوده. اخراجش هم قشنگ بوده، قشنگ نتیجه بازی رو عوض کرد. فعلا آقای گله. و جالبه که هیچ بازی را فیکس نبود، نه همه تعویضی اومد زد. اگه تقسیم کنیم بر دقایقی که بازی کرده که قطعا آقای گل میمونه. ولی چون دیگه نیستش توی جام، بقیه هم شانس دارن که بهش برسن. دنبال کننداش کیان؟ یکی اودا با ژاپن که 4 گل زده. مهاجم خطرناکیه که شنبه بعد مقابل ایران هم بازی بکنه. و البته اکرم عفیف که خب بعد با ازبکستان روبرو شد توی مرحله، شانس گلزنیش بیشتره، 4 گل زده. خیلی هم بود اکرم عفیف صحبت کردم من این روزا، به نظرم بازیکن خوبیه. تارمی هم که 3 گل زده ولی فعلا تو بازی با ژاپن نیست و حالا نمیدونیم در ادامه جام بازی میکنه یا نه. ولی چیزی که میدونیم اینه که از این به بعد گلزنی سخت و سخت‌تر میشه و شاید ایمن حسین همچنان آقای گل بمونه. خب اینم از این اپیزود که خیلی سعی کردم فست فودی رو سریع درستش کنم، چون بیشتر در مورد ایران می‌خواستم صحبت بکنم. ببینیم چی میشه دیگه، امیدوارم هفته دیگه هم یه اپیزود داشته باشیم. خیلی نمی‌خوام بیشتر از این صحبت بکنم، احتمالاً راحت‌تر باشم که نکاتی که هست تو هم اینستاگرام خودم بنویسم، ولی سعی می‌کنم که حتما حداقل یک اپیزود دیگه تا قبل از فینال داشته باشیم. حالا شاید هم یه دونه بعد از یک چهارم، یه دونه بعد از نیمه نهایی، نمی‌دونم، قول نمی‌دم. ولی ممنون که گوش میکنید. تا هفته بعدی، خداحافظ. هدف هدف أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا 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 تخاف هدف هدف أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا 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 تخاف دي لا 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 لا